الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله 29 این بود که فرمودن اگر بنا شد دو نفر شریکند و سهم هر کدام به حد نصاب رسیده، طبعا بر هر کدام زکات واجبه. حالا اگر یکی زکات مالش را داد، حالا یا از خود عین داد یا از بدل عین قیمت عین داد ولی دیگری نپرداخت، آیا در این صورت این قسمت درسته یا خیر سهم زکات چون متعلق به عینه تصرف اون شریک اول هم که پرداخته در مال جائز نیست؟ یه مسئله بزنم تا بهتر روشن بشه. خب دو نفر شریک هستن، زراعتی کاشتند و این زراعت 10 تن گندم برداشت کردند. این 10 تن 1 تنش زکاته، طبعا از سهم هر کدام 0.5 تن ملک اونها نیست بلکه ملک فقیره. پس در حقیقت گویا این که این 10 تن بین 3 نفر به صورت شرکت، شریک اول که مثلا زید باشه و شریک دوم که عمره و شریک سوم که فقیره. حالا اگر بدون اجازه شریک سوم آمدن مال را 2 نفر تقسیم کردن، این درسته؟ قطعا خیر، برای اینکه باید حصه شریک سوم نیز پرداخت بشه. پس بیان قسمت کنند بین خودشون 2 نفر این مال را، این قسمت باطله. حالا 1 نفر بگه من حاضرم سهم شریک را بدم از حصه خودم، نسبت به حصه خودم میام قبول میکنم و میام 500 کیلو گندمی که در حصه من هست به فقیر میدم. خب میگیم پس شما آمدی با یک قاسبی مال را تقسیم کردی، چون شریکت قصد کرده سهم فقیر را و شما با یک انسان قاسب آمدی مال شرکت را تقسیم کردی. تقسیم با قاسب غلط و درست نیست، بلذا میگیم ولو اینکه شریک اول بیاد سهم زکات را خارش کنه از سهم خودش ولی شریک دوم قصد کنه از سهم فقیر را، در این حال این قسمت باطله و سهم فقیر از بین نرفته و مشاع باقی هست در همه مال. این مسئله سریان زیادی در موارد مشاعات داره. فرض کنید خدای نخواسته پدر شما از دنیا رفت، شما 3 برادری، 1 برادر از مادر صیغه است، و شما دوتا از مادر زوجه دائمی هستید. یک برادر میگه ولش کن، او برادر ما نیستش که از سهم پدر چیزی به اون بیچاره بچه صیغه نمیده. و شما میگید خب بیایم آقا ما را تقسیم کنیم به دو قسم، دو قسمت میکنید، بعد شما دلت با حال برادر صیغه‌ای هم میسوزه، میایید نسبت به سهم خودتون حق برادر صیغه‌ای را هم میدید. این اثر نداره، برای اینکه شما با یک قاصبی که برادر دومتون هست آمدید مال مشا را تقسیم کردید و تقسیم قاصب غلطه. چنین حقی او نداره که بیاد بدون رضایت برادر سوم با شما مال را قسمت کنه. و امثال این الا ما شاء الله. مع الاسف این موضوع در سراسر زندگی ها جریان داره. فرد بفرمایید که ما این رو در شقنوات زیاد دیدیم، توی روستاها قنات هست یا احیانا چاهای عمیق هست، بعد یک بخشی از این چاهای عمیق را مالکش میاد وقف میکنه. آقایون دیگه میان میگن خیلی خوب، بعد یه قاصب گردن کلفتی میاد مال وقف را قسم میکنه. خب میگیم قاصب آمده یک بخشی از این آب مشاع را گرفته به اسمش گذشته. آقا این مال شما که نیست، هرچی شما شریک های دیگر داد و فریاد میدنه، میگه من آقا مال شما رو که نخوردم، تمام شرکا سهمشون محفوظه، من اون یک شبانه روزی که مال وقف بوده او را برداشتم، به شما چه مربوطه؟ آیا قاصب اگر آمد تقسیم کرد مال مشاعرا، از دیدگاه شما تقسیم قاصب درسته؟ او چه کاره بوده که بیاد این مال مشاعرا تقسیم کنه و بخشی از او را به عنوان سهم وقت جدا کنه و بعد قصر کنه؟ کلا. متاسفانه این شدیدن هم مبتلا به توی یک روستایی یا یک شهری یا فلانی که مردم از این آب دارن غسل میکنن، وضو میگیرن، فلان میکنن، بعد میبینی یه بخشی از این قصر شده. خب لا محال تصرف در این مال، چون بخش مشا که معین نیست کدامه، تصرف مشکل میشه. حالا چه باید کرد در این موارد؟ آیا میتوانه حاکم شهر بیاد این تقسیم باطل را امضا کنه؟ که از کده مرحومات الله امام خمینی در اون جلسه‌ای که در نجف بحث بود میفرمایید که خب حاکم شهر درست کنه. خب چطوری حاکم شهر درست کنه؟ یعنی حاکم شهر حق داره که بیاد تعیین کنه و بگه به این که این بخش قصر شده و باقی مال مردم باشه؟ یعنی خواست حاکم شهر بیاد کار یه قاصبی را امضا کنه، همچه حقی را داره حاکم شهر؟ ابدا. دو برادر آمدن خانه پدر را تقسیم کردن، و سهم اون بیچاره را از بین مدت من قصف کردم. ولی میتونه حاکم شهر بیاد بگه خیلی خوب آقا شما دیگه درسته تقسیمتون، حالا شما به مالتون تصرف کنه اونم درش تصرف کنه، این که نمیشه. بنابراین حاکم شهر چنین حقی در امضاء تصرف غاصب و تقسیم غاصب ابدا نداره. لذا مرحوم سید در عروه میفرمایند به این که در مالی که دو نفر شریک هستند و متعلق زکات شده، به حیثی که هر یک از دو سهم به قدر نصاب رسیده است، به فرض که یک نفر زکات خودش را بده اما هنوز سهم بیچاره فقیر در این مال باقیه و شما میگی ما افراز کردیم، با کی افراز کردی؟ با کی جدا کردی؟ با یه قاصبی که سهم فقیر را نمیده شما آمدید افراز کردید، افراز با قاصب و تقسیم با قاصب که حل مشکل نمی کنه. لذا سید میگه مشکل است، این امر مشکل و درست نیست. در اینجا بزرگان به تکافو افتاده اند و فتاوا و نظرات مختلفی را بیان کرده اند. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه یه طور بیان کرده، سیدنا الاستاد طور دیگه. و حالا من یه تقسیم، یک برنامه‌ای که قبلا بعض از فضلای معاصر، از مراجعی که معاصر بودند و رحمت الله علیه گفتن، اول فتواش ایشونه بگم بعد ببینیم که آراء دیگر چطوره. ایشون می‌فرمان به این که این بستگی به این دارد که حق فقیر در مال زکات چطور حقیه؟ آیا از قبیل اشاعه فل عین است یا از قبیل اشاعه در مالیت و یا از قبیل کلی فل معین و یا از قبیل حق الرهانه است و یا از قبیل حق الجنایه؟ دقت کنید، پنج مبناست در این که حق فقیر در مال متعلق زکات به چه کیفیته. علت اینم که این اختلاف پیش آمده همانا روایاتی است که در مقام هست، هر کسی از جمع روایات یک برداشت کرده. نظر اول این است که مسئله سهم فقیر در مال متعلق زکات مسئله برادر سومه، همون طوری که مالی که از پدر مونده سه تا پسرن، یک برادر از برای مادر صیغه است ولو مادر او صیغه ای باشه، اما معلومه که مال پدر تمام این مال مشاع بین سه برادره. پس من جمله این منزل دو دنگش مال برادر اول، دو دنگ مال برادر دوم و دو دنگ هم مال فرزند صیغه ایست. حالا اگر هر یک از اینها آمد بدون اجازه برادر سوم تصرف کرد، انقصب است و حرام. خیلی، این یک نظر که گفتن زکات متعلق به عینه و سهم فقیر در خود عین موجود همانند سهم برادر سوم در این خانه‌ای که از پدر مانده. نظریه دوم که مرحوم سید صاحب عروه پذیرفته و بعد هم تصریح میکنه، میگه نه، حق زکات و حق فقرا به منزله کلی فی المعینه. کلی فی المعین را شما در مکاسب خوندی. یک کسی یک خرمنی داره که 10 تن مثلا این خرمن گندم داره، یه نفر از اینجا میگذره از این گندمهای سفید چاق خوشش میاد، میگه آقا 1 تن از این گند از این خرمن را من میخرم. حالا شما 10 تا خرمن دیگرم داری، میگه با آنها من کار ندارم، میگه من از این خرمن 1 تن میخرم. پس 1 تن کلیست برای اینکه 10 تن این خرمن هر تنی مصداق برای مبیع قرار میگیره. پس کلیست چون متعین در حد در فرد خاصی نیست، اما کلی در معینه، یعنی در این خرمن 1 تن را او خریده، نه 1 تن از هر گندمی و نه 1 تن در ذمه شما را، بلکه میگه من 1 تن از این خرمن خریده ام. گفتن زکات هم از این سنخه، یعنی در مالی که متعلق زکات شده است. همین نال شما که 40 تا گوسفند صائم داری، یکی از این 40 تای موجود مال فقیره. خب فرق این با اول چی میشه فضلا؟ فرق این با اول میشه که در مال مشاع اگر بود، شما در هیچ جزئی از اجزا حق تصرف نداری مگر با اجازه باقی شرکا. همانطوری که در مثال خانه عرض کردیم، شما حق نداری بری بگی فعلا من 1 اتاقش تصرف میکنم ولو 2 برادر دیگه اجازه ندن، چون سهم من به قدر 1 اتاق میشه. میگیم خیر، چون مشاعه جناب عالی باید در هر جزء این خانه با اجازه 2 شریک دیگه باشه، اما در کلی فیلم معین خیر، شما همه خرمن را حق ندارید تصرف کنی یا بفروشی یا بخوری، بلکه می توانی 9 تن او را تصرف کنی و 1 تن را با عنوان مبیع و ملک مشتری باقی بداری. پس در کلی فیلم معین حق نقل و انتقال و تصرف هست برای مالک، الا به مقداری که فروخته که اون 1 تن باشه. اینم نظر دوم که گفتند آقای فقیر در 40 گوسفند شما یا در خرمن 10 تنی شما 1 دانه را از 40 تا و 1 تن را از مجموعه 10 تن مالکه. اینم نظر دوم که مرحوم سید هم این نظر را پذیرفته و لذا اشکال هم بر سید در ما نهنفی کردن. نظر سوم که مرحوم استاد خویی پذیرفته، میگویند به این که بله، این متعلق حق زکات هست، اما نه به نحو اشاعه، بلکه به نحو شرکت در مالیت، به این معنا که ارزش این مثلا 40 گوسفند چقدره؟ فرض کنید ارزش این 40 گوسفند 400,000 تومانه، به مقدار 10,000 تومان این شریک است فقیر. حالا چه 10,000 تومان در خود عین باشه یا 10,000 تومان در ارزش و مالیت این که در ذمه شما اون مالیت ثابته، این هم شرکت در مالیت. نظر چهارم که مرحوم حکیم این را تقریبا تأیید میکنه، میفهمن که مثل حق فقیر در مال مورد زکات مثل حق الرهانه است. همونطوری که اگر جناب عالی مثلا 10,000,000 تومان از کسی قرض میکنی و بعد خانه ات را به رهن او میدی، مالک خانه شما هستی ولی متعلق حق مرتهنه، مرتهن مالک خانه شما نیست، نه در جزئی از اجزا مالکیت داره و نه در مالیت خانه او شرکت داره، ولی یک حقی بر این مال شما هست که این خانه ملک تلق شما نیست، یعنی ملک آزاد نیست. شما نمیتونی این خانه را بفروشی برای اینکه تلق نیست، بلکه متعلق حق مرتهنه. اگر مرتهن اجازه داد میتونی بفروشی، اما آیا مرتهن مالک خانه شماست؟ کلا. آیا جزئی از خانه شما ملک اوست؟ کلا. مالکیت نیست اما حقی در این خانه داره و بدون اجازه او شما حق تصرف در خانه به بیع و شراء و غیر ذلک ندارید. نظر پنج، به اون وقت بگیم در زکات هم همینطوره، شما اگر 10 تن خرمن شما گندم داشت، همه این 10 تن ملک شماست و شما مالکید و الناس مسلطون، اما تلق نیست، باید حق فقیر را جدا کنی و از بین برمبری ولو به دادن عوض تا این 10 تن ملک تلق بشه. نظر پنجم که مورد پذیرش همین فاضل بزرگوار مرجع گذشته است، ایشون دیگه از قبیل حق الجنایه است. حق الجنایه کدامه؟ اگر کسی در مکان در لمعه خوندیم، اگر شما عبدی دارید، این عبدتون بر دیگری جنایتی وارد کرده، میگیم به صاحب این جنایتم مثلا زده چشم او را کور کرده، این چشم هم پس کنیم 500 دینار دیشه، شما الانه این عبد را مالکی، ولی حق الجنایه برای مجنیون علیه نسبت به این عبد ثابته. شمای مالک میتونی عبدت را به طرف بدی، بگی آقا این حق الجنایه شما مقابل این عبد التماس دا فی امان الله، و میتوانی مقدار جنایت او را بپردازی عبدت آزاد بشه و میتوانی حتی بفروشی عبد را، بفروش مالک عبدی، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی حق جنایت از بین نمیره. مجنگیون علی دنبال عبد جانی میگرده، هر جا پیدا کرد حق الجنایه خودش را میگیره. از مالک دوم مشتری میگه آقای عبد بده به من، این به من جنایت کرده. خیلی مشتری باید میتونه عبد بده، میتونه مقدار جنایت بده. باید مشتری میگه به سومی فروخت. همینطور در هر جا عبد رفت، حق مال، حق مجنیون علی به این عبد تعلق گرفته، در این حال که موجب سلب مالکیت و سلب سلطنت مالک هم نمیشه. این مرد بزرگ میگه ما این نظریه را میپسندیم و میگیم حق فقیر در این مال زکات ثابته، اما از قبیل حق الجنایه است. هر جا این مال رفت، فقیر میتوانه به دنبال حق خودش بره، از اون مال مطالبه حق خودش را کنه. پس اگر فروخت مالک، بیعش درسته. آقای فقیر بره حقش را از مشتری بگیره و همینطور اگر مشتری به دیگری بفروشه. خب این مبانی روشن شد. حالا که روشن شد، طبق مبنای پنجم که هیچ مانعی از بیع نیست، از قسمت هم نیست، درسته؟ چون این خرمن مال این دو نفره و ملک تلق هر دو نفر هم هست، میتونن قشنگ به هم تقسیم کنن. بعد آقای فقیر یا حاکم شهر میتونه بیاد حق خودش را از این دو نفر نسبت به خودش بگیره، ولی حق او مانع از قسمت این دو نیست، بناچون که این حق منافات با تقسیم و با تصرف ابدا نداره. این که روشن. اما بنابر مبنای کلی فی المعین در اینجا چی؟ اینم خیر مانعی نیست که درست است حق فقیر یک تن از مجموع 10 تن بوده، اما مالک حق داره تا 9 تن این خرمن را بفروشه یا آرد کنه یا بخره یا بخوره یا سایر کارها. بله، پس چون چینی هست میتوانن قسمت هم بکنن، بگوین آقا ما این 10 تن 1 تنش ملک فقیره، ما بیاییم و قسمت کنیم، حق داریم که در این مال تصرف کنیم. حالا که میخوایم تصرف کنیم، بیاییم بنابراین تقسیم کنیم، نصف مال تو نصف مال من، تو هم نسبت به سهم نیمتون بپرداز، من هم نسبت به نیمتونم باید بپردازم. این هم گفتن مانعی نداره. عمدتاً به مبنای اول و دوم و حق الرهانه است. در مبنای اول خیلی روشنه، مسئلش مسئله همون سه برادره که دو دنگ اون خانه ملک برادر دو سومی بود و دو برادر دیگر حق تصرف نداشتن. در ما نحنفی هم چون زکات تعلق به عین گرفته، حق تصرف در هیچ جزئی ندارند و اگر هر کدام هم نداد حق برادر سوم و فقیر را، حق فقیر ضایع نمیشه و به صورت مشاع در همه حصه ها باقی است، حتی حصه اون فقیری که زکبخش خودش را زکاتش داده. بگیم بالاخره باز هم نصف حق فقیر هنوز در کلی مال موجوده. بها کذا استاد میگه در شرکت مالیت هم همینطوره. برای اینکه درست است که عین مال در شرکت نیست، همانند مشا که یک حصهش ملک دو برادر نبود، نه، اینجا مالکیت مالک ثابته، ولی مالیت این مالک همش مال اونها نیست. مالیت و ارزش این مال یک دهمش مال او نیست، مال این دو نفر شریک نیست. بنابراین فرقی نمی کنه بین این که در عین تصرف کنند یا در مالیت عین تصرف کنند. وقتی در عین هم تصرف کردن، تصرف در مالیت عینه و بدون اجازه فقیر ارزش نداره. اگر از قبیل حق الرهانه هم بود که حق تعلق به عین گرفته، اینجا هم چون این حق مشخص نشده در یکی از دو طرف، بلکه تمام عین متعلق حق مرتهنه، باز اگر این تقسیم کردن، حق مرتهن از بین نمیره و معنای تقسیم ازاله کردن حق مرتهن در بخشی از مال، و این قطعا جائز نیست. خب حالا با توجه به این مطلب روشن میشه والحمدلله.